شون اینه که علم روانشناسی رو یک علم مطلق میدونن، حرفایی که اونجا زده شده بله. انگار دیگه تمام شده است، انگار بشر رو دیگه تونسته مطلق بشناسه، ولی به محض اینکه دو تا سوال میکنه، یکم باهاش صحبت میکنی، میفهمه که نه اینا محدودیت هایی داره.
من نمونه کوتاه که همین امروز در کلاس من بود، بچه روانشناسی، خیلی کوتاه عرض میکنم که ببینیم کاربردهای و پرسشگری چطور هست. خیلی بچه های ترم دو و سه هستن، هنوز اون هوای دبیرستان در سرشون هست. بحث همین انفجار مهیب و بینگ بنگ بود که مثلا جهان چطور شروع شده، خیلی داغ حرف میزدن، فکر میکردن که این دیگه تمامه دیگه هرچه. حالا چند تا بحث دیگه هم بود. بعد من دو تا پرسش کردم، گفتم خب این انفجار کجا رخ داد؟ در مکان یا در لا مکان؟ یعنی یه مکانی بوده که انفجار رخ داده یا مکانی نبوده اصلا؟ بعد در زمانی بوده یا نبوده؟ چون هر چیزی بخواد انفجار رخ بده، بالاخره در اثر حرکت و زمان و مبتنی بر مکان خواهد بود، و اگر اثرات به ماده بدیم، ماده باید در یک جایی باشه که این انفجار رخ بده. اگر در مکان بود و زمان بود، اون مکان و زمان قبل از ذره بوده یا بعد از اون شده؟ اگر بعد از اون شده، بعد ذره خودش کجا بوده؟ چون ذره قوه اصلاً فعلیت پیدا نکرده. خب همین پرسش سبب شد که ما تا حال به این نکته توجه نکرده بودیم که مثلا ما قبل از انفجار چند تا موضوع دیگه هم داریم، یعنی این وسط دعواستازه. یا مثلا انسان فقط مغزه، مثلا نفسی نداره. خب پرسش هایی که آدم میکنه،
دکتر پیروزا داشت میگفت که داشت سخنرانی میکرد، یکی از همین دانشجوها مثلا میگفت که گذشته رو ول کنید، آینده رو هم ول کنید، فقط به حال بیاندیشید. ازش پرسیدم که یعنی چی حال؟ حال اصلا یعنی چی؟ و اگه مثلا ما اصلا حال داریم، اگه شما به محض اینکه بهش توجه میکنی گذشته است دیگه، رد شده
آن، دیگه
آن رد شد،
بگید حال گذشته. اون
اینو که پرسیدیم گفت که من طالبش فکر نکرده بودم، من همش همین جوری شنیده بودم و فقط تکرار میکردم، اینقدر برام تو این کتاب و تو این فیلم و اینا گفتن به حال بیاندیش،
یعنی فورا کنجکاو بشن. مثلا میگن ما فقط مغزی، میگیم خب شما مغزی یا مغز داری؟ کدومش؟ سوال خیلی پیش پا افتاده است. میگه مغز دارم. میگه کیه که داره مغزو؟ چرا نمیگه من مغز هستم؟ بس چرا میگه مغز دارم؟ پس یک ماهیت و یه هویتی قبل از اون داری. میخوام بگم پرسش های فلسفی، حالا شما فرض کنید چند سال این تو مدرسه تمرین بشه، ببین چه دانش آموز روانی دانشگاه خواهد کرد. ولی متاسفانه پایه ضعیف است. پرسشی که من میخواستم از جناب علی بپرسم بعد از آقای دکتر ناجی، همین موضوع رو میخوام بپرسم، اینه که آقای دکتر الان شما به مصادیقی رسیدید که مثلا چه موضوعاتی رو ضرورتاً کودکان ما باید فرا بگیرن؟ چون یه تقسیم بندی کردید ابتدای گفتگو که مثلا سن از 5 سال شروع میشه تا 18 سال. خب این گفتنش شاید آسون بوده، ولی خیلی فرق میکنه. یه کودک نوجوان 17-18 ساله خیلی شکل گرفته مفاهیمش و تجربه هایی کرده. این فاصله از کنم سنی طبیعتاً مواجهه مختلف و متنوعی دارن نسبت به پرسش های پیرامونی. شما به نتایجی رسیدید که الان ما رو چه موضوعاتی باید بیشتر کار بکنیم؟
درست. ببینید آقای دکتر، یک نکته ای رو شما فرمودید که من میخوام با جواب به این پرسش، اون نکته و اون مسئله ای هم که مطرح میشه تحت عنوان این که ما انگار قراره که مثلا فلسفه های خاصی رو یا فلسفه های غربی رو به بچه ها یاد بدیم، این
دو... شبهه قوی هم هست.
بله، که آقای دکتر هم اشاره کردن، آقای دکتر ناجی هم کار من بهش اشاره کردن. ببینید این اولین قدم فهمیدن این برنامه رو در واقع کسی که این رو میگه متوجه نشده. من اگه خاطرتون باشه ابتدای همین برنامه اشاره کردم که اساس این برنامه اصلا مبتنی بر پرسش‌های خود دانش آموزه، پرسش‌های خود کودک، گرامی داشتن و احترام گذاشتن به شخصیت و به ذهنیت کودک و سوالات اونه. بنابراین اگه پرسش‌های کودک مهمه، یک، دو، تمام تلاش این برنامه اینه که موقعیتی رو ایجاد بکنه که این پرسش‌هایی که به ذهن خود کودک میاد و اینها ممکنه بهش توجه نشه، اینها رو یه جایی مطرح بکنه. بنابراین اگه من داستانی داشته باشم، موقعیتی رو بازسازی بکنم که کودک براش عینی نباشه، یه داستان خارجی رو از آمریکا، از استرالیا بیارم براش بخونم که کودک احساس کنه پرسش‌ها، شخصیت‌ها، معلمش، اون معلم
تصوری نداره،
تصوری اصلا به اون موقعیت نداره، براش نزدیک نیست، اصلا اون سوالات مطرح نمیشه. بنابراین اساس اینجا اصلا اینه که ما اینو فراموش نکنیم، ما سوالات کودک رو مبنا قرار میدیم، ولی از اونجایی که نمیتونیم دنبال کودک را بیفتیم که ببینیم کی سوال براش مطرح میشه، کاری که انجام میدیم اینه که یه محرکی، داستانی رو مطرح میکنیم که حالا در دل اون داستان یه سری به اصطلاح مینگذاری هایی شده، یعنی سوالات قرار داره که این بچه ها دارن از هم میپرسند، یا در انیمیشن یا در مثلا بازی این سوالات ممکنه مطرح بشه. من مثال بزنم بهتر شاید باشه، ممکنه مثلا شما بیاید صرفا به یه کودک بگید که فداکارترین انسان، فداکارترین مثلا فرد کیست، ما به جای اینکه این کار انجام بدیم میایم مثلا یه بازی سناریو ترتیب میدیم، میگم که خانم رضوانی سر کلاس ما بودن اینا با هم انجام دادیم این بازی رو و آشنا هست، میگیم مثلا قراره ما یه مدال بدیم، ما داوران یک مسابقه هستیم، مدال فداکارترین فرد رو میخوایم بدیم به یک به یک انسانی. حالا اینا 6 نفر هستن، مثلا یکیشون تختیه که موقع مسابقه فهمید که حریفش به اصطلاح زخمی شده، یکیشون مثلا ریزعلی خواجویه، یکیشون نمیدونم اون معلمی بود که از دل آتش 16-17 نفر دانش آموز کشید بیرون، یکیشون پدرانه، یکیشون مادر. اینها بچه ها شروع میکنن با همدیگه گفتگو کردن که کدام یک از اینها فداکارتره. در ضمن این گفتگو یک تسهیلگر کاربلد و برجسته اون مؤلفه های اصلی فداکاری رو از حرف های اینها بیرون میکشه، پای تابلو مینویسه و سعی میکنه با کمک خودشون اون مفهوم فداکاری رو بسازن. چیزی بهشون یاد نداده، از فرهنگ خودمون، شخصیت های فرهنگی خودمون داره استفاده میکنه، آموزشی اصلا اینجا وجود نداره، آموزش مثلا فلسفه کانت و دکارت و هگلی وجود نداره، داستان کاملا در موقعیت ما برای ماست. به جای اینکه من توی مستطیل بنویسم فداکار کسی است که 2 فلان بیسار و به دانش آموز بگم این رو حفظش بکن، موقعیتی رو فراهم میکنم که خودش با کمک معلم اون مفهوم رو بسازه.
خیلی مهمه این نکته. حتی دکتر تو مسائل آموزهای دین چقدر این کاربرد خواهد داشت.
بله.
تو دین ما مثلا بحث سعادت رو، بحث فضیلت،
شادی، سعادت، شجاعت، دوستی، بله، فضایل اخلاقی،
اینا هر کدوم نیازمند تبیینگریست، تأمل پروری باید در واقع رونق پیدا بکنه، دانش آموز بپرسه اصلا بهش یعنی چه، جاودانگی یعنی چه، چطور نفس ما جاودان هست. این به امید کمک میکنه، به فلسفه زندگی کمک میکنه. دانش آموز در واقع به آنچه که باور هست، محل باور هست و از نظام آموزشی یا تربیتی بهش گفتن، اون رو حالا با عقل خودش سعی میکنه این رو تجزیه کنه، تحلیل کنه، تبدیل به پرسش بکنه. عاقلانه اون وقت یک باورمند میشه در آینده.
دلیده.
ما تو این حوزه، تو حوزه دین و اخلاق هم در واقع ضربه خوردیم، یعنی افرادی هستن که واقعا با یه پرسش تمام باورهاشون
میریزه،
با یک سوال بزرگ مواجه میشه.
این دقیقاً آقای دکتر اون چیزی که شما فرمودید، ما که نمیتونیم الان در این دنیای امروز مثلا 100 سال 200 سال پیش بگیم که دیگه دانش آموز و کودک ما همین چیزهایی که ما داریم بهش میگیم رو تا آخر اون فقط با اینها مواجه خواهد شد. نه، شما میبینید کودک الان از 2-3 سالگی گوشی داره، تبلت داره،
بله،
و اینا رو داره میبینه. و وقتی که ما اینها رو باش مواجه نکنیم در مدرسه و مدام به اصطلاح ایزولش بکنیم، به محض این که یکم سنش میره بالا و اینها رو در این فضای مجازی میبینه، فکر میکنه سرش کلا رفته و فکر میکنه اون چیزایی که مدرسه بهش داده مثلا میخواسته سر، در صورتی که ممکنه واقعا اونها دلایل محکمی هم پشتش بوده باشه، اتفاقا همونها درسته و اونجا اتفاقا داره اونها رو میگیره از طریق فضای مجازی، اونجا در واقع اشتباهه.
آره، نمیتونه اینو،
ولی چون اونجا به حالت تلقینی بهش داده شده و فکر کرده به زور ما داریم اینها رو بهش میدیم و هی سعی کردیم که یه وقت در موردش گفتگو نشه احساس قبن میکنه، احساس ضرر میکنه. اون جنبه دومش هم آقای دکتر بگم جواب سوال شما رو من بگذرم، یه جنبهش پس گفتم که سوالات خود دانش آموزانه که ما بهش اهمیت میدیم، ولی یه جنبه مهم دیگهش خب تجربه معلم و تجربه ما اینجاست که 50% قضیه است که من معلم حدس میزنم با تجربه خودم، با اون چیزی که روانشناسی رشد شناختی به من داده، که این دانش آموزان در این سن با چه مسائل و موضوعاتی، با روی کرده
مسئله محوری بله،
که با چه مسائل و موضوعاتی مواجه هستن، اونها رو من سعی میکنم از طریق داستان یا بازی براشون مطرح کنم. حالا اینا در سنین مختلف طبقه بندی شده است، الان فرصتش نیست که مثلا بگم در سنین مثلا 5 تا 7 سال ما به چه موضوعات و چه مهارت هایی میپردازیم، سن 7 تا 9 سال مثلا به چه موضوعات و مهارت هایی میپردازیم، اینا کاملا برای ما مشخصه و میدونیم که البته یه قاعده خط کشی شده 100% نداره، یعنی اون شم معلم اینجا از همه چیز مهمتره برای ما، ولی یه مثلا کلیت اینجا وجود داره که معلم ممکنه مثلا یه زمانی بره با دخترها کار بکنه، یه سری طرح درسایی اونجا میبره، یه سری موضوعاتی احساس میکنه برای اونها لازم تره، میره شهرستان یه جوری کار میکنه، میره در نمیدونم شهر یه جوری موضوعات اینها رو البته خود معلم به مرور با تجربه به دست میاره، ولی ما هم به عنوان کسایی که این کار رو انجام میدیم و با تحصیلگران مواجه هستیم اینها رو بهشون پیشنهاد میکنیم تو کتابها و شیوه هایی که میتونن این موضوعات رو به دست بیارن.
خود بچه ها بعد از این جلسات چه عکس العملی دارن؟ یعنی میتونن تشخیص بدن که وضع فکریشون بهتر شده؟
کاملا آقای دکتر، هر جلسه آخر جلسه ما این ارزیابی رو داریم که امروز من چی یاد گرفتم، امروز من چیکار کردم، این رو به عنوان یک نقطه مثبت میگیریم که دانش آموز بگه که امروز من خودم رو اصلاح کردم، امروز من فهمیدم این نکته رو اشتباه میکردم، امروز این مهارت رو بهتر پیدا کردم، امروز یاد گرفتم که به دوستم گوش کنم. قبلا فکر میکردم این دوست من مثلا حرفاش همش غلطه و خوب نمیفهمه، الان فهمیدم که مثلا میتونم اتفاقا باش همدلی کنم، خودم رو گذاشتم به جاش، تونستم از منظر اون به موضوع نگاه کنم، دیدم زیادم پرت نمیگه. اینها رو حتما آخر هر جلسه، آخر ترم، مدام هی ما ارزیابی میکنیم که هم توسط خود دانش آموز هم توسط خود معلم سنجه هایی داریم که این سنجه ها در اختیارشه و مدام باید معلم حواسش باشه که چون خیلی مهارت ها کند تغییر میکنن، بنابراین یه تیز هوشی.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب آقای دکتر ناجی، یه پرسشی که مطرح میشه این هستش که نقش خانواده ها اینجا کجاست؟ مثلا شما ممکنه حالا با همه مشکلاتی که فرمودید و ما هم کم و بیش میدونیم نسبت به ساختار آموزش، ولی خب کودک و کودکان در سنین مختلف در کانون خانواده ها هستن، اون چیزی که از آموزهای اخلاق و حتی آموزهای دینی به ما گفته شده، این که احترام متقابل والدین به فرزندان، فرزندان به والدین، حقوق متقابل، اینها در همون مقوله تدبیر منزل، ولی بحث اینه که همین هم خوب درک نشده که مثلا این احترام یعنی چه، کودکان بپرسن، کودکان انتقاد بکنن از اولیاشون نکنن، کودکان همیشه باید دستوری عمل بکنن، کودکان چطور باید آزاد اندیشی داشته باشن، آزادی انتخاب داشته باشن. مثلا 800 سال پیش خواجه نصیر طوسی در تدبیر منزل اشاره میکنه به آزادی کودکان، آزادی انتخابشون، آزادی سلیقه‌شون، البته با تدبیر و مدیریت اولیا، ولی به هر حال این یک مسئله است که به پویایی و رشد و شکوفایی بچه‌ها کمک میکنه. این هم تو خانواده‌های ما ممکنه خوب رعایت نشه و بچه‌ها اونجا هم نتونن خوب صحبت کنن، خوب نظر بدن، اگر هم نظر خوب بدن چون بچه هستن کسی توجه ممکنه نکنه. شما هیچ راهبردی دارید برای خانواده ها هم این مسیر در واقع اونجا هم طی بشه؟ صداتون ضعیف آقای دکتر.
بله بله، موضوع خیلی مهمیه بله. و یکی از در واقع نهادهای مهم نهاد خانواده هستش که بایستی با اهمیت کودک و توانایی های کودک و اون چه که کودک هست آشنا بشه. یک فیلسوفی هست به نام گرت متیوز، ایشون درباره کودکی بسیار نوشته و تلاش کرده نشون بده که کودکان اتفاقا از بزرگسالان فیلسوف‌ترن.
بله.
بعد چرا از بزرگ، حالا بزرگسالان یکی فیلسوف هم میگه کودکیشو نگه داشتن، کودکیشونو حفظ کردن و
یعنی یک نوع تعادل میبینن، میدونن مثلا
حالا من از هم خدمت.
بله.
کودکان چون افکارشون نابه، اصیله، خالصه، بدون بیشیله پیله، حقایق جهان رو از ما بزرگترها بهتر میفهمن و همون نگاه اصیل به جهان هست که اونها رو حرفاشون رو فیلسوفانه و پرسشهاشون رو فلسفی میکنه و در این حال نشان داده شده که تفکر اخلاقی در کودکان بالاتره و تفکر خلاق هم که همه میدونیم بالاتره.
بله.
این عوام منتها مثلا اینه که خانواده ها این موضوع رو جد نمیدونن. ما هیچ اطلاع رسانی برای خانواده ها نداریم که کودکانی که در خانه های شما هستن فیلسوف هم نباشن، اندیشمندانی هستن، اخلاقمند، خلاق و حتی میشه گفت با تفکر نقاد کودکانه هستن و میتونن که تا اندازه خودشون فکر کنن و مسائل نابی رو به بزرگترها یاد بدن. این فیلسوف میگه که ما هر روز باید از کودکانمون تشکر کنیم که این اصالت رو، این صافی و این بیشید و پیرگی رو وارد خانواده ما کردن، نه اینکه اینها رو اینا هر روز سرکوف بزنیم و بگیم و تلاش و تحقیرشون کنیم، بگیم تو نمیفهمید، تو بعدن خواهی فهمید و لحنهای بدتر و بدتر و که تو مدارس مثلا بعضی وقتا معلم ها مثلا عصبانی میشن، مثلا ممکنه با لحنهای بچه ها رو چیز کنن که مثلا اینا اصلا نمیفهمن، کلن نفهمم ببخشید، مثلا اینجوری یه عصبانی. ما خودم مدرسه بودم مثلا میدیدم دعواهای معلمان و شاگردان رو که اینجوری دیگه عصبانی میشدن چون حرفهای همدیگر بودن. بنابراین خانواده و به طور کلی نه تنها خانواده، به لحاظ فرهنگی ما شناختمون از کودک ضعیفه. حتی خود من ناجی هم هر روز به خودم میگم آیا کودکت رو میشناسی واقعا یا بر اساس تصورات خودت داری عمل میکنی. ما در واقع در زمینه کودکان خیلی کم تحقیق کردیم. سنت های ما معمولا اومدن فلسفه رو بردن توی مابعد طبیعه و بحث های پیشرفتهی در مورد مادر و مادر طبیعی انجام دادن، مثلا در مورد فلسفه کودکی یا در مورد روانشناسی کودک خیلی کار نشده و ما هنوز هم که هنوز است بعضی وقتا تصور ارسطویی یا کودک رو داریم که ارسطو میگفت که شعور و توانایی عقلانی کودکان در حد جماداته. بنابراین والدین مالکه، اینا مثل زمینه، زمین بایر کودک، شما باید اینجا مثل زمین بایر میتونی با کودک. نه، توی دیدگاه های جدید میگن که کودکان بالفطره برخی از حقایق بزرگ رو میدونن و بهتر از ما بزرگترها که فراموش کردیم حقایق رو میدونن. ما باید کنار کودکان بشینیم و از اونها یاد بگیریم. به همین خاطر یک مکتب جدیدی از فلسفه برای کودکان به نام فلسفه با کودکان متولد شد که اسمش اینجوریه که آقا یه ذره متواضع تر باشیم، بشینیم از کودکان هم یاد بگیریم. کودکان چیزهایی رو میدونن که ما فراموش کردیم، اونها شفاف ذهنشون و مثال‌های زیادی در این زمینه وجود داره. شما مطمئنا خودتونم با فرزندان بود خورد سالتون صحبت میکنید میبینید چقدر عمیق صحبت میکنن. ولی این فیلسوف میگه که درست از زمانی که بچه ها 7 ساله میشن توی کشورهای اروپایی و امریکا و اینا دیگه اون اصالت خودشون رو از دست میدن، میرن مدرسه اصالتشون سرکوب میشه و تبدیل میشن به یک در واقع موجوداتی که ما میخوایم بمباران فکری کنیم و افکار خودمون رو وارد ذهن اونا بکنیم و علوم و ریاضی و فیزیک و کنکور و اینها رو وارد کنیم، در حالی که دیدگاه های ناب اونها به لحاظ اخلاقی، به لحاظ خلاقیت، به لحاظ های مختلفی، فلسفی، مابعد طبیعی، زیبایی شناختی ممکنه بالاتر از ما باشه. پس من در واقع نتیجه میگیرم که ما، رسانه های ما، نهاد های ما باید به خانواده ها کمک کنن که کودکان رو بیشتر بشناسن. ما معمولا نمیشناسیم. حالا من یه مثالی از من تو یک مدرسه مرفهی که یکی از سه مدرسه برتر تهرانه، روزهای آفم از دانشگاه میرفتم اونجا مطالعاتم انجام میدادم و متوجه شدم که این کودکانی که از خانوادهای بسیار مرفه، همشون پدرها پزشک، مادر دوباره مثلا پزشک و اینا هستند، رها شده اند. والدین شب، پدر جراح، شب میاد ساعت 11 میگه فقط منو میبوسه، من میخوابم، بعد صبح هم نمیبینمش، بعد مادرم هم ساعت 5-6 داره میاد، من رها شدم، کنترل تلویزیون، موبایل و اینها در اختیار من هست و من در واقع خودم دارم زندگی میکنم، مجبورم خودم برم دنبال یک چیزایی، والدین منو حساب نمیکنن به عنوانم. یعنی این نادیده گرفتن کودکان حتی در خانواده های مرفه، نهایتا این فرد و ما با یکی از والدین صحبت کردیم که کودک تنهاست، گفت آشه میبرم یه مسافرت خارج اونجا حالش برمیگه. گفتیم بابا با مسافرت خارج درست نمیشه، این شما رو میخواد، این شما رو میخواد، مادرش رو میخواد، پدرش رو میخواد، بشید با هم گفتگو کنید، از همدیگه یاد بگیرید، اون از شما یاد بگیره، شما از اون، بچه ها به گفتگو نیاز دارن، تو گفتگو هست که اینها بالیده میشن، رشد پیدا میکنن، گفتگو هست که اگر دکارتی صحبت کنیم تو فلسفه برای کودکان اینجوریه، من گفتگو میکنم پس هستم.
بله.
دکارت میگفت من میاندیشم پس هستم. هستم، ولی اینجا اینجوریه، من گفتگو میکنم و هستم، یعنی من یه نفر منو حساب کرد، آدم
درست،
حساب کرد
درست.
منو با عنوان آدم با من گفتگو کرد.
تو این حوزه ها ما خیلی ضعف داریم.
بله، باید رسانه ها تلاش کنن، نویسندگان، اساتید دانشگاه، روانشناسان، همه تلاش کنن که خانواده ها رو آگاه کنن که کودکانشون رو جدی بگیرن.
آقای دکتر، در این بخش من یه سوال دیگه دارم که ما یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و بعد اون سوال از جناب عالی میپرسم، چون ما کم کم به بخش پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. نمیدونم اتاق فرمان فاصله میخوایم بگیریم، فاصله بگیریم برگردیم و ادامه بدیم. سرکار خانم رضوانی، شما هم عرض کنم که این مداری ساکت شدید، میپردازیم به موضوعات دیگری که از شما بشنویم، چون بالاخره شما وقتی تحصیلگر هستید یه مقدار میدانی تر عمل کردید. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، این گفتگو رو با شما پی میگیریم. پرسشی که خانم رضوانی پر اینجا مطرح هست اینه که این روش هایی که در تسهیلگری به کار میبرید، یه وقتی شما وارد مدرسه ای میشید، یه وقتی وارد مثلا مؤسسه میشید، یه تعدادی از دانش آموزان رو ممکنه تحت آموزش قرار بدید. آیا به این فکر هم افتادید که یه نسخه برای همه، مثلا اینکه خانواده ها چطور این روش ها رو با بچه ها تمرین کنن، یا نسخه به مدارس داده بشه که اونا چون خب جلساتی با اولیا دارن دیگه، یعنی مدارس جلساتی با اولیای دانش آموزان سال یکی دو بار یا چند بار دارن، که این نسخه ها رو اونجا هم در واقع در اختیار خانواده ها بگذارن، یا نه جلساتی که مدارس با اولیای دانش آموزان برگزار میکنه هر از گاهی یکی از برنامه هاشون هم همین باشه که یه تسهیلگر فلسفه برای کودک بیاد به عنوان یک سخنران که دعوت میکنن، یه بارم از این طریق با این عنوان به این موضوع بپردازن که شما یک دانش و یک روش رو در اختیار جمع کثیری قرار بدید که این یه مقداری دامنه و گستره بیشتری پیدا بکنه، که به جایی که مثلا 10 تا دانش آموز و 200 تا دانش آموز رو این روش تحصیلگری درس میکنن در بر بگیره، یهو دیدید چند هزار نفر رو تحت تاثیر. آیا تو این موضوعات هم شما فکری کردید یا اساسا تجربه داشتید؟
همونطور که جناب آقای دکتر کریمی فرمودن، یه اشاره به تضاد سنت آموزش و حالا شیوهی که ما فبک رو اجرا میکنیم هست. ما توی سنت در واقع آموزش قدیمی به این شیوه عمل میکنیم که طرح درس داشتیم و این طبق طرح درس پیش میرفتیم و معلم نباید پیش میگرفت یا از اون عقب بیفته. اما توی طرح بحثی که ما تحت عنوان طرح بحث میذاریم توی فبک، دغدغه کودک اولویت ما هست.
فبک دوباره توضیح بدم، فلسفه برای کودک. چون چند بنده ممکنه ندونه فبک چیه.
فلسفه فور چیلدرن که پی فور سیان.
اوکی، دیگه انگلیسی شد که اصلا ممکنه متوجه نشن.
فبک یا حالا فلسفه یا فکر برداری برای کودکان که آقای دکتر ناجی هم فرمودن نسخه نوینش فلسفه ورزی با کودکان هست. ما این طرح بحث رو بنابر اون رشد شناختی که کودک ازش طبق نظریه های روانشناسی داریم، اونو چینش داریم قبل از ورود به کلاس و تشکیل و استقرار حلقه، ولی دغدغه خود ما دغدغه بچه هاست. یعنی باید کودکان ببینن که ما متوجه بشیم دغدغه اونها چیه و طرح بحث ما رو متناسب با اونها بررسی کنیم. من به عینه بارها ورای کلاس های حالا فبکم توی زنگ های تفریح و ارتباط ورای کلاس هایی که با بچه ها دارم میبینم توی زنگ های تفریح دقیقا مشکلاتشون رو به صورت حلقه تشکیل میدم و با هم دیگه بررسی میکنم. همچنین اون دانش آموزانی که سالهای پیششون فبک داشتن، امسال که حالا دوباره سال بعدی هست که فبک رو دارن، متوجه اون رشد و اون پیشرفتشون میشم. یعنی اون خود اصلاحی رو ایجاد کردن واسه خودشون و همچنین برای دیگران. یعنی من به عینه میبینم که مثلا خود اون فرد وکیل دیگری میشه توی کلاس و دیگه انگار که معلم اون شیوهی که حالا سابق داشت به عنوان یک مبصر، به عنوان یک نماینده، دیگه این رو نخواهد داشت و انگار که خود اون تسهیلگر عضوی از حلقه است، هم یاد میده و هم یاد میگیره. البته که باید اقتدار روشی و اقتدار دانشیش رو داشته باشه، ولیکن خودش هم اون تواضع رو داره و به عنوان عضوی از حلقه هم ردیف با بچه ها میشینه. اون چینش کلاس ها خیلی مهمه که چینش دایره وار باشه. حتما شما توی سوالتون فرمودید که آیا این برای والدین هم ممکنه اتفاق بیفته یا نه، و من توی حال مدرسی که سابقه دارم حتی ما حلقه ها رو برای والدین هم داریم. یعنی والدین حلقه کندوکاو تشکیل میدن و ما با اونها هم این رو اجرا میکنیم و خودشون به ضرورتش پی بردن. و من عمیقا معتقدم که اگر کودکی از ابتدای کودکیش با این مهارت‌های تفکر آشنا نشه و مثل یک دوچرخه سواری که دوچرخه رو سوار بشه و یاد بگیره اون رو یاد نگیره، تو بزرگسالیش واقعا ممکنه که دوچار مشکل بشه.
خانم زانیفر، یه سوال تکمیلی بپرسم. وقتی با کودکان صحبت میکردید یا میکنید شده که اونها مخالف نظر شما یا روش شما باشن و در واقع این گفتگو به یه چالشی تبدیل بشه، یا نه همواره چون شما مسلط بر فرض اینه که شما مسلط به ادبیات فلسفه هستید ممکنه غلبه کنید به جهت تمرینی که دارید، یا در فضای طوری بوده که بچه‌ها مخالفت هم کردن؟ مثلا
یکی از احساس میکنم مزایا و فواید فبک دقیقا همینه که فردی که حالا به عنوان تحصیلگره نباید خودش رو برتر